بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خبر آمد که آقای غدیرش کردند، خبر آمد که آقای غدیرش کردند و به فرمان خداوند وزیرش کردند. به ید احمد مختار امیرش کردند و مرا ابد الدهر اسیرش کردند. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم السلام.
علی فرد بی بدل، علی مصدر دوم، علی صادر اول، علی شاهد عدل، علی نور لم یزل، علی خالی الدلال، علی عاری الدلال. به معرفت نمی توان زدن در این مقام دم، به معرفت نمی توان زدن در این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه شما محبان و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام. این شبها همون جور که مطلع هستید با ویژه برنامه افضل الاعیاد در خدمتتون هستیم و این برنامه رو میهمان دیدگان پرفروغتون میکنیم. انشالله که بتونیم هر شب از محضر کارشناسان استفاده و بهره ببریم. امشب در خدمت استاد گرامی و ارجمند حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشالله بتونیم از محضرشون بهره کافی و وافی رو ببریم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه عزیزان بیننده در هر کجای این کره خاکی صدای ما را میشنوند و یا تصویر ما را میبینند، تکرار برنامه را نگاه میکنند، خالصانه‌ترین سلامم را تقدیم میکنم. ایام ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه را هم به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان اهل بیت اسمت و طهارت و پویندگان حق و حقیقت تبریک عرض می کنم. خدا را با آبروی امیر المؤمنین سوگند می دهم که ایده ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. ممنون، تشکر می کنم از محضرتون. استاد جلسه پیش بسیار فرمایشات گرانقدری فرمودین و استفاده کردیم و بهره بردیم. یک نکته‌ای که تأکید فرمودین این بود که بسیاری از وهابی‌هایی که الان هستن در حقیقت، حالا تعبیر منه که از اون فرمایشات حضرت عالی اینجور تعبیر میکنم، که نشخوار میکنن هر اون چیزی رو که این سلف غیر صالحشون داشتن و همون شبهاتی که بسیار چندین و چند بار مرتب اینها رو مطرح میکردن دوباره همونها رو دقیقا تکرار میکنن و دوباره همونها رو در فضای مجازی در تمامی رسانه هایی که در اختیار دارن بارها و بارها اونها رو باز میگن و بازگو میکنن. از جمله این شبهات که باز خیلی زیاد ما میبینیم که این رو مطرح میکنن، میگن که اگر واقعا در جریان غدیر چنین حدیثی وجود داشت و همین حدیثی که به نام ده حدیث غدیر مشهور شده حقیقت داشت، پس چرا خود حضرت علی علیه السلام امیرالمؤمنین چرا خودشون به همین استدلال نکردن؟ آیا میتونیم در پاسخ به اینها یک حدیث صحیح بیاریم تا اینکه دیگه اینها جرأت طرح چنین شبهاتی رو نداشته باشن؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش بویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید در جلسه قبلم بیان شد، خب یک سری وهابی ها دلیلی برای بطلان امامت امیرالمومنین، امامت بلافصل امیرالمومنین و خلافت بلافصل امیرالمومنین پیدا نمی کنن، میشینن بدون آن که به منابع خودشون یا منابع شیعه مراجعه کنن، بیان حرف هایی که به قول شما سلفشون، سلف ناصالحشون بیان کرده اند، اینها را شروع میکنن مطرح کردن به تصور این که مثلا شک القمر کردن، یا جدیدن من دیدم در بعضی از فضای مجازی تحت عنوان شبهات کمرشکن علیه شیعه، یعنی واقعا آدم نمیدانه به حماقت اینها بخنده یا به بیچارگی اینها گریه کنه. خب همونطور که حضرت عالی اشاره کردید از سلفشون، من این رو عبارتی رو آقایان اگر دوستان مانیتور من رو بدن بعده، محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار خلاصه فرقه وهابیت که الان امام و خدا و همه چشون محمد ابن عبدالوهاب، کتابی داره به نام رسالتون فرد دلر رافزه، شون در اینجا در صفحه 44 میگه ولیس فی قوله من کنت مولا ان نست علا خلافته متصله. از حدیث من کنت مولا ما نمیتوانیم نستی بر خلافت علی و خلافت بلافصل علی. جالب اینجاست علا خلافته متصلتن، پس معلوم میشه نسل بر خلافتش هست، اصل خلافتش هست، ولی که آیا متصل هست یا منفصل هست آقا بحث دارد. خب اصلش ایشون قبول کردین، خیلی خوبه. ولو کان نسل لدعاها علیون، اگر نسلی بر خلافت بلافصل علی بود، خب خود حضرت علی همچه ادعایی میکرد، لأنه اعلم بالمراد، علی عالم تر هست به مراد پیغمبر از حدیث قدیر. و دعوا ادعای ها باطل ضرورتا و دعوا علمی یکون نستن علا خلافتی و ترک ادعای تقییتا ابتلا من ان یبتل. خب این میگه بله کسی بیاد ادعای همچه چیزی بکند باطل هست، و این که علم داشته و ترد کرده تقیه کرده امیر المومنین، این هم ابتل من ان یبتل، این باطل تر از این است که باطل باشد. حالا این آقایان، این که برای شما عرض کنم 12 سال پیغمبر در مکه بود و اون همه مشکلات و اون همه قضایا در برابر اذیت‌ها و آزارهای اونها کوچکترین اقدامی نکرد، اونجا چی میخوان بگن تا نسبت به امیر المومنین سلام الله علیه بخوان همچه مطلبی رو بیان کنن؟ همون گونه که رسول اکرم در اون 12 سال اتمام حجت رو کرد، تلاش رو کرد و سخن را به گوش مردم رساند، امیر المومنین هم سخن خودش رو به گوش مردم رساند. همونطوری که پیغمبر اکرم در مکه به خاطر فقدان نیرو قیام نکرد در برابر مشرکین و کفار، امیر المؤمنین به خاطر نداشتن نیرو قیام نکرد. خب بعد تعبیری دارد که خیلی عبارت وقیحی هست، من نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، در مون امام هم بالجبن و خور و ضعف فی الدین ما انه من اشجع الناس و اقواهم. بعد ایشون میاد، شما ببینید سواد محمد ابن عبدالوهاب را نگاه کنید، میگه مفید اینها، یعنی شیخ مفید اینها که ازش میگن ابن المعلم، اصلا شیخ مفید چیزی دیگری، ابن معلم زید. قال فی کتابه روزت الواعظین، در کتاب روزت الواعظین، ما با روزت الواعظین مال فتال نیشابوری چه ربطی داره؟
سه نفر رو در یک،
بله، خود محققش هم میگه آقا کتاب مال محمد ابن فتال نیشابوری. یعنی بین این آقا اصلا فرق بین شیخ مفید ابن المعلم کتاب روزت الواعظین در عمرش ندیده و چیزم نداره. میگه بله این آقا آمده گفته که جبرئیل آمد به پیغمبر گفت که یا رسول الله علی را برای امامت خلاصه نصب کن. علی امیر المؤمنین خلیفه رب العالمین هست. لیس لأحد ان یکون خلیفتا بعدی سوا من کنت مولا فعلی مولا. خب اولا بر این که این تعابیر را که ایشون داره میاره، این تعابیر نه در کتاب روزت الواعظین نه در عبارتهای شیخ مفید، حالا اینا را چطوری به هم بافته. بعد ایشون میاد بگه فنظر ایها المؤمن الى حدیث هؤلاء الکذبه، ای مؤمنین، که مراد از مؤمن هم وهابی ها هستن دیگه، چون غیر از خودشون هیچ کس رو
تکفیر میشن.
بگه ببین این دروغگوها چقدر الفاظ میبافن، مطالبی چیز میکنن و حتی معصومین را هم بر دروغگویی متهم میکنن. بعد میگه آقا این کارهم صحت خلافت صدیق و این کارها یستلزم و تفسیق من بایعه. میگه میان علی خلیفه بوده ولی اینکه ابوبکر خلیفه بوده انکار میکنن و فسق کسانی که با ابوبکر بیعت کردن خلاصه اثبات میکنن، یعنی کسانی که با ابوبکر بیعت کرد بس فاسق بودن دیگه، چون با علی باید بیعت میکردن. من همینجا به اونهایی که یه مقداری یک جو وجدان دارند و انصاف دارند، حالا من کاری به شیعه ندارم، این ابن حزم اندلوسی متوفای 546، ایشون کتابی داره به نام المحلات جلد 9 صفحه 3-4-5 بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت نکرده با اینها، دیگه صحیح بخاریه، صحیح مسلمه، آقایان مراجعه کنند صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 40 و 41 و 42 و همچنین صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42 حدیث 393، صحیح مسلم جلد 7 برای شما عرض کنم صفحه اگر اشتباه نکنم 170 خورده حدیث 62 مصطفی شلان از ذهنم رفت، حدیث 62-02 همه شون اعتراف دارن که امیر المومنین 6 ماه اول بیعت نکرده. آقای ابن حزم اندلسی هم عرض کردم در المحلا جلد 9 صفحه 345 345 میگه لعنت الله علی کل اجماع، این لعنت خدا بر هر اجماعی که لم یکن فیها علی و من معه من الصحابه، لعنت خدا بر اون اجماعی که علی و اصحابش در اون اجماع نباشن. خب آقای محمد ابن عبدالوهاب، ابن تیمیه هم که به صراحت میگه آقای ابن حزم اندلسی از اجلای علما است، از بزرگان ما هست، مورد تأیید ما هست، تعابیری دارد مثل این که پیغمبر مرسلی را توصیف کنه توصیف کرده. خب حالا شیعه را بگذاریم کنار، این عبارت ابن تیمیه را چی میخواد بگید شما؟ این عبارت ابن حزم اندلسی را میخواد چی بگید؟ بعد میگه احادیثی که وارد است در صحت خلافت صدیق و به اجماع الصحابه و جمهور الامه علی الحق اکثر من ان تحصر، احادیثی که وارد شده در صحت خلافت صدیق، ای کاش یه چهار تا از این احادیث بهشون می آورد ببینیم که اصلا کدام یک از احادیث هست که میگه در صحت خلافت ابوبکر ما هم. خب آقایان ابن حجر و ذهبی و بزرگانشون میگن اصلا و نص منتفی نیست، اما نصی نداریم نه در خلافت ابوبکر نه در خلافت علی،
مبناشون
یه چیزی دیگری هست، مبنای اهل سنت اینه، مبنای اهل سنت اینه. و ایشون میگه احادیثی که در صحت خلافت صدیق هست اکثر من ان تحصر، فراتر از این است که به شمارش بیاد. خب آقای محمد ابن علی چهار تا از این روایت ها را می آورد، ما هم نمیدید، شاید ما اشتباه میکنیم، ما دیگه بالاتر از پیغمبر که نیستیم، از در بگیم اینا او ایاکم، ما یا شما ما حقیم، شما در زلالتید یا شما در زلالت ما حقیم، انا او ایاکم علا هدن او زلاله. خب ما هم بین آقایان میگیم آقا جان ما هم به تبع از پیغمبر ما نمیدانیم، ما حقیم یا شما حقیم، ما گمراهیم یا شما، خب بیایید مسائلتون رو بریزید روی میز با هم دیگه بحث کنیم. چرا از بحث فرار میکنید؟ چرا از مناظره فرار میکنید؟ چرا حاضر نیستید بیایید در یک جلسه علمی، در یک کرسی آزاداندیشی، در حوزه های علمیه، در دانشگاه ها یا در رسانه ها بیایید با همدیگر بحث کنیم ببینیم شاید شما حقید ما تابع حقیم، و اگر ما اثبات کردیم، خب شما از یک طرف میگید ما و نس منتفن، از یک طرف میگید اکثر من ان تحصا، بعد میاد بر این که میگه آقا اگر این طور باشد فقد از دراب نبی و از دراه و کفرون ما از یستنی و گومن فلان نمیدونم، میاد میگه آقا این مخالف با اعتقاد صحابه هست، پس صحابه خیانت کردن در حق پیغمبر. والا ما نمیدانیم چی هست و چی نیست،
الان کتاب شیعه و روایات شیعه و همه اینها رو هم بذاریم کنار، خود همین متن نشون از این میده که چه تفاوتی خود کلام محمد ابن عبدالوهاب با سایر بزرگان خودشون داره.
بله حالا اصلا ما صحابه رو کار نداریم، حالا شما دیگه چیزی برای صحابه جا گذاشتید کتاباتون؟ یکفر و بعضه و بعضن یفسق و بعضه و بعضن، برای شما عرض کنم حدیث 65-87 بخاری که میگه تمام اصحاب من جز تعداد اندکی همه داخل آتش جهنم میشوند. خب اینها رو برای شما عرض کنم، یا خود عایشه میگه ارتدت العرب و قاطبتن، حالا به قول شما شیعه 4-5 نفر رو میگه مؤمن مسلمان ماندن، ولی از قول عایشه این من این البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 9، خب ببینید لما قبض رسول الله ارتدت العرب و قاطبتن، همه عرب همگی مرتد شدن. خب آیا ما توهین کردیم به صحابه یا شما توهین میکنید؟ یا در صحیح بخاری که همین عرض کردم حدیث برای شما عرض کنم 67 65-70-87 یا در این چیز 75-51 در این چاپ یک جلدی در چاپ دارالفکر بیروت 65-87 هست. خب این دیگه عبارتیست که خود این آقایان آوردن که در همین جا 65-87 میگه اینها فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از اصحاب من جز تعداد اندکی از آتش جهنم خلاصی نمییابند. حمل النعم هم مشهور میگن یک گله شتر یا حیوانی که میره، یه 4-5 تا از اینها که بازیگوشن کنار میمانن، این گله میرن و میمانن اونجا. مثلا 1-2 هزار تعداد گله از 10-15 نفر 20 نفر ماندن کنار. اینا که کنار ماندن و بازیگوشی کردن از گله کنار افتادن، من حمل النعم میگن. خب این دیگه مال ما هست، ما توهین میکنیم یا شما توهین میکنید. این ایشون و همچنین ابن حجر مکی هم میاد یک در سواعق المحرقش میگه کیف یکون ذلک نستن علی امامته ولم یحتج به و ولل عباس ولا غیرهما وقت الحاجه، چگونه می شود حدیث قدیر نست بر خلافت امامت علی باشه که نه خود حضرت علی نه عباس و نه دیگران بر حدیث قدیر بر امامت امیرالمومنین احتجاج نکردن. واقعا متاسف می خوریم به حال این آقایان و واقعا تاسف می خوریم که این آقایان حداقل کتاب های خودشون رو بردارن مطالعه کنن، کتاب های شیعه رو نه، ببینن واقعا در کتاب های خودشون در همون روز سقیفه بعد از سقیفه چقدر از اصحاب آمدن احتجاج به قدیر کردن. امیرالمومنین در مسجد احتجاج کرد، حضرت زهرا احتجاج کرد، بریده احتجاج کرد، سلمان آمد، ابوذر آمد، برایش ام ایمن آمد. آخه یکی دو نفر نیستن که اینها. بابا این کتاب های خودتون رو حداقل مطالعه کنید. بیا بگو اینا که نقل کردن در کتاب های ما، اینا روایتش ضعیفه، اینا باطله، حداقل اینا رو بیارید مطرح بکنید. این که آقا لم یحتج بهیل هو ولل عباس ولا غیرهما وقت الحاجت اله.
حالا این انسان بگه این عدم وجدان داشتن اینها در حدی هم هست که میگن حتی چنین روایتی در کتب شیعه هم نیومده، چه برسه به کتب سنی. حالا خیلی هم یعنی همون اولین شبهه‌ای رو که خیلی وقتا نسبت به هر چیزی هر مسئله‌ای بیان می‌کنن همین هست که حتی در کتب شیعه هم چنین چیزی ما پیدا نمی‌کنیم، در صورتی که خلافش طبیعتاً باید اثبات
یا بعضی از این وهابی زده‌های شیعیمون که از پول‌های عربستان سعودی اینها بهره بردن، مثل قلمداران، مثل سید ابوالفضل برقعی و شریعت سنگلجی علیهم ما یستحقون نامن الله تبارک و تعالی کن عذاب الهی نوش جانشون باشه. اینها هم مثلا شما ببینید در این کتاب شاهراه اتحاد، این آقا که جدیدن عربستان چاپ کرده، این کتاب فارسی ها ولی ریاض چاپ کرده، ببینید این که ما میگیم آقا یه مقدار دقت بشه، آنچه از وقت این است در خاندان علی خبری از این نصوص که مورد بررسی قرار دادیم نبوده و الا ائمه 12 سکوت نکرده. آقای محترم بیا من برای شما ارز کنم 50 تا روایت با دلیل محکم سند امیرالمؤمنین احتجاج کرده، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، امام مهدی، همه به حدیث قدر احتجاج کردن. آخه چرا میاد اینطور دین فروشی میکنید؟ فردای قیامت در برابر امیرالمؤمنین چه جوابی دارید شماها؟ آیا من میتونم باور کنم مثل قلمداران برق این روایت ها را ندیدن؟ مثل شریعت سنگلجی این روایت ها را ندیده؟ مثل کسروی این روایت ها را ندیدن؟ یا بعضی از آخوندهای منحرف معاصر ما این روایت ها را ندیده باشن؟ ببینید پول دنیا چه کار داره میکنه؟ ما داریم این همه نسبت به عمر سعد عبید الله زیاد و غیره مذمت میکنیم که آقا اینا به خاطر حکومت ری آمدن دست به قتل امام حسین زدن. شریح قاضی فتوا خب بابا اگر شماها در اون زمان بودید آیا از
در کدام جبهه
قرار می گرفتید شماها؟ نمیدونم این پول عربستان سعودی با شما چه کار میکنه؟ آیا شب اول قبر این پولا به داد شما میرسه؟ فردای قیامت در محکمه عدل الهی آیا این وهابی ها محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه محمد بن مالک و غیره به داد شما میرسه؟ و ما شبهه‌ای نداریم برای اینکه اینها در بدترین عذاب خدای عالم هستن، یعنی شبهه‌ای نداریم.
خورشید رو دیدن و روز رو کاملا انکار کردن.
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. من واقعا تأسف میخورم. من حالا محمد ابن عبدالوهاب دسترسی به شیعه نداره، ابن حجر مکیه دسترسی به کتب شیعه نداره، ولی اینهایی که در داخل ماها بودن آمدن دین فروشی کردن و این چنین ناجوان مردانه احادیث را دیدند و انکار کردند، یا 10 روایت در رابطه با صحیفه حضرت زهرا سلام در رابطه با امامت است آمدن 2 روایت ضعیف را ملاک قرار دادند، 8-9 روایت دیگر صحیح رو صرف نظر کردن. اینا چه جوابی دارن فردای قیامت؟ من واقعا نمیدونم. ما این بحث رو برای شما عرض کنم مفصل هست، ولی من حالا این سوالی که حضرت عالی داشتید، ابتدا من میام در کتب شیعه که آیا حضرت امیر احتجاج کرده به قدیر یا احتجاج نکرده به قدیر. این آقا میگن آقا قلمداران و شریعت سنگلجی و غیره، این آقا میگن در کتابهای خود شیعه هم نیست، تو این شبکه هم دارن تحدی میکنن، میگن آقا یک روایت صحیح بیارید ما فلان جایزه میدیم. آقا ما جایزه مال خودتون، اموال شما اموال حرامه و ما اصلا به فکرمون نمی گنجد، خطور نمی کند که اموال شما رو بخواهیم تصرف کنیم، ولی حداقل ببینید که واقعا در کتب شیعه روایات صحیح در رابطه با حدیث قدیر ما داریم یا نداریم. من یکی دونمونه اینجا خدمت بینندگان عزیز اشاره میکنم. این کتاب کافی هست عزیزان، دقت کنید، و ما هم تلاش میکنیم برای اینکه هر چی میگیم تصویر کتاب رو نشان بدیم. نگن آقا به قول قزوینی خودش صحیح بخاری رو به مردم نشان میده ولی یه ورقی نوشته، خودش نوشته خودش رو میخونه. این کتاب
مثل این محمد ابن عبدالوهاب فقط بگیم که اکثر من انتحسر و این
اکثر من انتحسر بیاد بگه آقا شیخ مفید در روضت الواعظین اینطوری گفته. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. خب این کتاب کافی هست، جلد 8 صفحه 182، روایت هم 100% صحیح هست که سلمان میاد میگه رسول اکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه فأتیت علیا و هو یغسل رسول الله. این آقا میگه آقا اگر در زمان خلفا علی ابن ابی طالب ادعا نکرده؟ آقای ابن حجر میگه بله، علی در زمان خلافت خودش احتجاج به قدیر کرده، قبول داریم ما، ولی قبل از او احتجاج نکرده. این وهابی ها هم مرتب میگن آقا یک روایتی بیارید در کتاب های شیعه با سند صحیح که علی در زمان خلافت ابوبکر عمر عثمان به قدیر احتجاج کرده، بفرمایید. میگه در حال غسل پیغمبر بوده، وقتی خبر دادن حضرت فرمود شهدو نس به رسول الله ایای للناس به قدیر خون به امر الله عز و جل. اینها شاهد بودن همگی که پیغمبر منو نس کرد در قدیر برای امامت به امر الهی. فاخبرهم انی اولا بهم من انفسهم، به مردم خبر داد که من اولا هستم بر اینها از خودشون. همون ولایت تامه، ولایت مطلقه ای که رسول اکرم طبق آیه 6 سوره احزاب النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم است، من هم همون مقام را دارم. و امرهم ام یبلغ الشاهد الغائب، میگفت تمام شاهدین حاضرین و غائبین اطلاع. و قد اعلموا امامهم و مفزعهم بعدن، به همه فهمیدن امامشون و پناهگاهشون بعد از پیغمبر کیه. خب ببینید
این رو هم نه اینکه در زمان خلافت خودشون، بلکه در اولین فرصتی که ممکن بود.
بله این هم ببینید سند روایت، آقایان نگن رفتن روایت به قول چنین نیستن. این بفرمایید علی ابن ابراهیم نجاشی میگه ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمدون صحیح المذهب. این هم کتاب رجال نجاشی که نگن آقا شما دارید دروغ میگید. این دیگه اگر مبنای وثاقت کتابهای ما هست، ما نباید علی ابن ابراهیم رو بریم از کتاب تهذیب الکمال مزی ابن حجر عسقلانی و دیگران. ما میخوام ببینیم علی ابن ابراهیم ثقه هست یا ثقه نیست.
افرادی که خودمون بهشون اعتماد داریم.
بله هر مذهبی برای خودش یه منهجی داره و کتابهایی داره. بله اگر ما دنبال این هستیم که یک راوی را از کتب از رجال اهل سنت حدیث، بله باید بریم کتاب‌های رجالی اهل سنت بریم، ذهبی در سیر اعلام النبلا، در تاریخ اسلام تهذیب و تهذیب ابن حجر و دیگران چه دارن. ولی اگر ما بخوایم یک راوی رو در کتب شیعه مطرح بکنیم، خب بعد میان میگن آقا علی ابن ابراهیم آدم بدیه. چرا؟ چون قائل به تحریف قرآنه. خیلی عجیبه ها بابا، اصلا علی ابن ابراهیم به قول شما مشرک. شما میگه اگر مشرک کسی توصیف کنه قبولش میکنه. شما بابا کفار رو توصیف کردن قبول، روایاتش عمل میکنید. شما اگر تحریف کتاب دلیل بر ضعف باشد، شما باید شخص خلیفه دوم رو به ساقتش زیر سوال ببرید که آقای سیوطی در دارالمنصور اگر اشتباه نکنم در جلد دوم صفحه، حالا چاپاش مختلفه، 221 به صراحت میگه آقا این سوره احزاب در زمان پیغمبر مثل سوره بقره بود، یعنی 280 آیه داشت ولی الان 70 تا آیه داره. خب این 200 آیه تحریف نشده مگر این قول شخص عمر بن الخطاب دیگه. حذیفه هم همین رو دارد. برای شما عرض کنم از عایشه هم همین نقل کردید. یا اینی که شما نقل میکنید عایشه میگه پیغمبر آیه نازل شده بود، هیچ کس هم خبر نداشت، من رو در ورق برگ درخت نوشته بودم گذاشته بودم زیر متکام، فاکله الداجه
بوز خورد،
بوز خورد تمام شد رفت. یا این رضا کبیر در قرآن بود ولی در قرآن موجود نیست. اگر بنا باشد اعتقاد خود علی ابن ابراهیم روایت نقل کرده، خب شما هم روایت نقل کردید. ما اگر 10 تا روایت در تحریف قرآن داریم، شما 40 تا روایت در تحریف قرآن دارید. شما
اونم از اکبر صحابتون،
اونم از کبار صحابه که واقعا ببینید یه مقداری نمیدانم این آقایان. ابراهیم بن هاشم هست، آقای خویی میفرماید لا ینبغی شک فی وثاقت ابراهیم بن هاشم، سید بن طاووس توصیفش میکنه. و علی حال این سند از هر جهت مورد تأیید و مورد قبول هست، هیچ شبهه ما در این سند ما نداریم و این کاملا مشخص و روشنه. بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه کی همون لحظه ای که دارد چه کار میکند؟ غسل میدهد پیغمبر اکرم را. همون لحظه میان احتجاج میکند به حدیث قدیر و روایات های مختلفی ما داریم. تنها این روایت نیست، ما صدها روایت در رابطه با احتجاج ائمه علیهم السلام به قدیر داریم، احتجاج حضرت صدیقه طاهره به قدیر داریم و نمیدانم والا این آقایان فردای قیامت اینا میخوان چه جوابی دارند در محکمه عدل الهی، در همون اولین محکمه ای که بناس برای امیر المؤمنین اول من یدسو بین یدی الرحمن علی ابن ابی طالب هست، در اون محکمه چه جوابی دارد؟ مشهور است، من بارها گفتم، از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه بر اینکه وصیت کرد من در قم و در نجف دفن نکنید. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه کسانی که در قم و نجف دفن شوند قیامت رو نمیبینن. خب گفتن که این که خیلی خوبه. گفت بله خیلی خوب هست، ولی آنتی که مسلم هست من میخوام قیامت رو ببینم و ببینم اونهایی که در حق آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ظلم کردند اینها چه پاسخی دارند، چه پاسخی دارند در برابر این ظلمی که در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه کردند. بله
بسیار خوب، اگه اجازه بفرمایید یک فرصتی یک میان برنامه ببینیم و خدمتتون هستیم.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. علم داره پیغمبر، ساقی کوثر، علم داره پیغمبر، تو تنها کفر حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرا سالاری امیره یا مداری، میرا سالاری امیره یا مداری، تو این که بر مهر نبوت ماهی، زاده نبی مثال بیت اللهی، نقطه تحت با بسم اللهی، نقطه تحت با بسم اللهی.
اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست، اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست، گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. ماندم که علی را به چه تشبیه کنم، تشبیه علی به جز علی ممکن نیست. سلام دوباره عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر و همراهان ویژه برنامه افضل الاعیاد. خب حاج آقا، رسیدیم به اینجا که این روایات احتجاج امیرالمؤمنین نسبت به حدیث غدیر بسیار در حد تواتر ذکر شده، اما حالا به خاطر اینکه به سوالات بعدی هم برسیم، اگر یک حالا در حد بسیار مختصر با توجه به وقت محدودی که داریم یک اشاره و جنبندی نسبت به همین روایات شیعه داشته باشین که انشالله برسیم به سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که عرض کردیم این روایت جلد 8 صفحه 143 سندن 100% صحیحه. بعد جالب این هست در همین جلد 8 کافی، عزیزان اگر مانیتور من را لطف بکنن، بله جلد 8 صفحه 14، ان امیر المؤمنین خطب الناس بالمدینه بعد از 7 ایام من وفات رسول الله، 7 روز بعد از وفات پیغمبر خطبه خواند. در اینجا بحث حدیث قدیر را مطرح کرد و فرمود ولایت من پیغمبر اعلام کرد ولایت الله، عداوت من عداوت الله، آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد، ولایت من موجب کمال دین و رضایت رب. و همچنین باز برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین در مسجد حاضر شدند به دنبال خلافت ابوبکر و فرمود معاشر المهاجرین والانصار، الله الله لا تنسوا عهد نبیکم الیکم فی امری، شما را به خدا، شما را به خدا اون عهد پیمانی که پیغمبر در رابطه با امر امامت من کرد فراموش نکنید. ولا علمت ان رسول الله ترک یوم قدیر خم لأحد حجت ولا لقائل مقالا، من گمان نمی کردم بعد از قدیر برای کسی دیگه حجتی و عذری مانده باشد. خیلی جالب هست که زید بن ارقم میگه علی، این دیگه بعد از بیعت ابوبکر دیگه، بعد نقل دعوت علی الی بیعت ابوبکر، گفتن یا علی بیا با ابوبکر بیعت کن، علی آمد در مسجد سخنرانی کرد و در اونجا قسم داد، گفت آی مردم، آی مهاجرین، انصار، شما را خدا هر کس از پیغمبر در قدیر مطلبی شنیده اینها را بلند شه بیان کنه. میگه در اونجا 12 نفر از بدریین بلند شدن شهادت دادند و من انکار کردم، کتمان کردم شهادت را. علی ابن ابی طالب به من نفرین کرد و من چشمام نابینا شد. خب ببینی یا نه، باز احتجاج علی به قدیر با ابوبکر در یکی از کوچه های بنی نجار،
احتجاج های قوی هم هست، بله صرفا این نیست که مطرح بشه، بلکه مخالفین.
استدلال علی به حدیث قدیر در عصر عثمان در مسجد النبی در جمع 200 نفر از مهاجرین و انصار، خیلی جالبه، با سند صحیح، یعنی 100% سند صحیحه. ببینید علی ابن بابوی هست، پدر شیخ صدوق است، ثقه هست، برای شما عرض کنم ابن ولید است، ثقه هست، سعد ابن عبدالله یشعری، یعقوب ابن یزید، حماد ابن عیسی، عمر ابن عزینه، تمام این روات همه ثقه هستند. خب در اینجا شما ببینید در کمال الدین و تمام النعمه علی ابن ابی طالب در و فی الحلقه اکثر من 200 رجل، 200 نفر از جمعیت در زمان عثمان، نه در زمان خلافت خودش، آقای ابن حجر مکی. میگه در اونجا امیر المؤمنین شروع کرد به صحبت کردن و قسم داد آیا شما را به خدا این چنین نبود که وقتی آیه انما ولیکم الله آمد مردم گفتن که یا رسول الله این رو برای ما تفسیر کن، و امیر پیغمبر اکرم در تفسیر او آمد
همون طوری که نماز و زکات رو تفسیر کرد، خب در قرآن داره اقیم الصلاة، هیچ جا نداره نماز صبح دو رکعته، نماز مغرب سه رکعته، پیغمبر معین کرده. وقتی آیه اومد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقومون الصلاة تا آخره، مردم گفتن یا رسول الله این ولی را برای ما معین کن. پیغمبر در قدیر آمد فنسبنی للناس به قدیر خم، در قدیر خم پیغمبر من نسب کرد برای امامت. خودی از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. و فرمود من کنت مولا فعلی مولا، و گفت ای مردم خدا امر کرده ان انسب لکم امامکم، خدا به من دستور داده امام شما را امروز نصب کنم. والقائم فیکم بعدی، اونی که قیام میکنه تشکیل حکومت میدهد. اینا که میگن بس این مسائل سیاسی اسلامی کجاست، بفرمایید وصی من و خلیفه من هست. والقائم فیکم بعدی، آقا این کلمه بعد رو من دیدم یکی از این وهابی های بیچاره بدبخت یه کتابی نوشته در رابطه با آیه حدیث ولایت، ولی یکم بعدی، بعد از من ولی شما هستید. حالا نگفته که بلا فاصله، حالا ولی امر بعد از عثمان. خب بابا این کلمه بعد رو برید در لغت مراجعه کنی، کلمه بعد اگر چنانچه به صورت مطلق استعمال بشود، تاج العروس زبیدی را تاج العروس رو ببینید برای زبیدی و همچنین لسان العرب ابن منظور و صحاح اللغه و غیر جوهری، ببینید کلمه بعد به صورت مطلق آمد دلیل بر اتصال بدون مفارقت هست. ولی میگه ولیکم بعدی، امامکم بعدی، خلیفتی بعدی، و نگفت آقا بعد من حالا
فاصله
مثلا 1-25 سال فاصله. من نمیدانم آخه این آقایان، من ارشدم به بدبختی اینها آدم گریه کند، یا به حماقت اینها آدم بخنده، یا به جهل اینها آدم مبهوت بمانه. خب و خلبسیگی و خلیفتی والذی فرض الله عز و جل علل فامرکم به ولایتی و ولایته، و همچنین در مسیر به شام امیر المؤمنین که داشت حرکت میکرد به شام، برای مردم سخنرانی کرد، بحث قدیر را مطرح کرد. اما سمعتم قول رسول الله یوم قدیر خم فی ولایتی و موالاتی. در صفین امیر المؤمنین میاد برای شما عرض کنم، برای مردم، برای مسلمان ها، چه اصحاب خودش چه سپاه معاویه، سخنرانی میکنه فنسبنی به قدیر خم ایها الناس. و همچنین برای شما عرض کنم در مسیر به شام، در قضیه صفین و در صفین برای شما عرض کنم مناشدش هست بعد از این برگشتن از نهروان. ببینید اینها یکی دوتا نیست که امیرالمؤمنین در فرصتهای مناسب چه کار کرده، احتجاج به قدیر کرده. حالا اگر سوال دیگری هست من در این ده دقیقه در
خدمت. بسیار کامل واضح شد این مطلب، خیلی ممنون و متشکر. اما خب پس اینها به هیچ وجه نمیتونن باز دیگه این بهانه رو بیارن دیگه، اصلا جرئت نباید بکنن بخوان بگن شما در کتب خودتون ندارین، چرا که همش واضح شد. اما حالا از اون ور بالاتر بخوایم بگیم، آیا در کتب اهل سنت در اونجا چطور هست؟ آیا در اونجا چنین احتجاجهایی آورده شده از امیرالمؤمنین؟
ببینید در کتب اهل سنت اولا روایتی رو طبرانی، هیثمی و دیگران آوردن که امیر المؤمنین سلام الله علیه در زمان خود رسول اکرم احتجاج کرده به حدیث قدیر، نه فقط در زمان خلافت اینها. ببینید من این چیز رو خدمت آقایان بیارم ببینن، ببینید که این قضیه چه نحوی هست. بله این معجم کبیر طبرانی هست، عزیزان ببینن، دوستان مانیتور من رو محبت کنن. معجم کبیر طبرانی جلد اول صفحه 107 حدیث شماره 176 از ابن عباس ان علی رضی الله کان یقول فی حیات رسول الله، او در زمان پیغمبر حضرت برای امامت و خلافت خودش استدلال میکرد و فرمود والله انی لاخوه و ولیه و ابن عمه و وارثه و فمن احق به منی، ولی امر بعد از پیغمبر منم. خب همون طوری که شما در صحیح مسلم آورده جلد 5 صفحه 152 44-48 ابوبکر میگه انا ولی رسول الله، این دلیل بر خلافته. اینجا میگه والله من ولی امر پیغمبر من هستم. اصلا حدیث قدیر را آقایان آوردن، ناقلش خود امیرالمومنینه. این ابن حجر عسقلانی هست، برای شما عرض کنم متافور خیره مثلا مال بوسیری هست، احمد ابن ابی بکر ابن اسماعیل بوسیری. ببینید عن علی ابن ابی طالب ان النبی حضر الشجره بخمس ثم خرج الى آخره و فرمود و رسوله اولا بكم و ان الله و رسوله مولاكم و من نس کرد. بعد میگه رواه اسحاق به سند صحیح. پس راوی خود حدیث قدیر امیر المؤمنینه. ابن عاصم برای شما عرض کنم، مثلا ابن ابی عاصم با تحقیق آقای برای شما عرض کنم دکتر یا پروفسور باسم بن فیصل در کتاب از سنش، ایشون هم همین تعبیر رو داره که از خود علی ابن ابی طالب میگه پیغمبر دست من رو گرفت گفت الستم تشهدون ان الله ربکم الستم الستم فمن کنت مولا فان هذا مولا. ابن حجر در کتاب المطالب العالیه به زوائد المسانید الثمانیه با سند صحیح و هذا اسناد صحیح، از کیه؟ از خود امیر المؤمنین سلام الله علیه.
تمام اینها احتجاجن دیگه، چی
هست علی ابن ابی طالب چرا اصلا ناقل حدیث قدیر این هست؟ اما احتجاجش رو شما ببینید در اینجا هم قیامت آی عزیز. شما ببینید در خود مسند احمد ابن حنبل با تحقیق شعیب الارنعود که 19 حدیث 19302 برای شما از کنم جلد 33 صفحه 55 میگه آقا اسناده صحیحون. شعیب الارنعودی که واقعا یه وهابی سرشناسه، تمام تلاشش این احادیث فضائل علی را در مسند احمد به یک نوعی رد کنه، ولی اینجا دیگه نتونسته. میگه علی ابن ابی طالب مردم را در رهبه، حالا رهبه حیات مسجد کوفه بوده یا منطقه است در اطراف کوفه، جمعیت را جمع کرد و همه را قسم داد گفت در قدیر شما چه شنیده اید درباره من؟ 30 نفر از مسلمان ها بلند شدن. ابو نعیم میگه جمعیت کثیری بلند شدن. گفتن پیغمبر فرمود الا تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا میدانید من به مؤمنین از خودشون اولویت دارم، ولایت من قوی تر از خودشون هست؟ گفتن بله. حضرت فرمود من کنت مولا فعلی مولا. بعد جالب این هست که راوی میگه من یه مقداری برای شما عرض کنم واماندم بابا، این قضیه به این شکلیست، این جمعیت بلند شدن. گفته ما از زبان پیغمبر شنیدیم، با اینکه شنیدن رفتن سراغ غیر علی. میگه من یه مقداری
جا خوردم
که ان فی نفسی شیئاً به تردید افتادم، رفتم سراغ زید بن ارقم صحابی پیغمبر که در قدیرم بوده. بخا امروز دیدم علی مردم رو سوگند داد، مردم اینطوری گفتن قضیه چیه؟ خب فماتون چیه؟ شک میکنی، انکار میکنی. قد سمعت رسول الله یقول ذلک الا، من خودم شنیدم پیغمبر همچه حرفی را درباره علی فرموده. ببینید تمام این آقایان این مباحث را آوردن، حتی خود آقای البانی ناصرالدین البانی متوفای 1420 همون سالی که بنواز از دنیا رفت یک خدمت زیادی کرده به اهل سنت و وهابی ها، اومده احادیث صحیح را در صحاح و سنن و مسانید و تاریخ و غیره همه را در آورده، صحیح ها را جدا کرده، ضعیف هاش را جدا کرده، اون ضعیف ها را گذاشته سلسله الاحادیث ضعیفه، اینهایی که صحیح بوده سلسله الاحادیث صحیحه. در جلد چهارم وقتی به مسئله مناشده امیر المؤمنین میرسه، احتجاج امیر المؤمنین، همین روایتی که ما آوردیم از ابو طفیل این رو میاره، بعد میگه احمد آورده، ابن حبان در صحیحش آورده، طبرانی آورده، ضیاءالدین در احادیث المختاره که همه روایاتش صحیح آورده، و گلتو و من البانی هم میگم و اسناده صحیح علی شرط البخاری، سندش صحیحه و شرایط صحیح بخاری داره، هیثمی گفت ثقه این روایت صحیحه. ببینید یک مورد دو مورد نیست که ما بیایم بگیم آقا مثلا
ندیدن
این قضایا را. یا باز آقای البانی در سلسله احادیث جلد چهارم در صفحه 339 وقتی از ابن ابی لیلا، عبدالرحمن ابن ابی لیلا نقل میکند که میگه من شاهد بودم امیر المؤمنین مردم را قسم میداد که 12 نفر در بعضی از داره 12 نفر بدری و غیره، تمام اینها را مطرح میکنه و میگه و هو صحیح به مجموع طریقین، ان مجموع این دو طریقی که آوردن این روایت را نقل کردن هر دو صحیح هست. خب آقا شما خودتون به کتابهای خودتون مراجعه نمی کنید. روایت ابو یعلا، خب ابو یعلا از متقدمین هست، مال متأخره نیست، متوفای 307. آقای احمد ابن حنبل متوفای 241. اینا دیگه مال قرن 9، 10، 11 که نیستن،
قدمای
خود شما هستن، این مطالب رو آوردن. خب به این کتاباتون مراجعه کنید ببینید این قضایا از چه قراره. البته من حرف خیلی زیاده، ولی چون
بله متاسفانه فرصت محدود هست
دیگه من
بله تمام اینها هم بسیار زیادن، و اما برای اون کسی که بخواد هدایت بشه یکی هم کافیه. حالا اینجایی که تمام اینها مثل خورشید می‌درخشند و کسی که بخواد قبول بکنه روز رو باید طبیعتاً بپذیره. خب یک میان برنامه ببینیم و برگردیم خدمتتون باشیم.
Kimler Ali yetti sabah dehteri olma. Vallah el bir nurdu yolun benzeri olma. Dünya dilenir de yola müşteri olma. Menden elinin nokerinin nokeri olma. Kimler elini zikreniye nokeri emme. And olsun elinin canına heyderi emme. And olsun elinin canına heyderi emme.
Yari yari.
Allah nedir üzür mene ihsan birerem. Öz oğlumu yığladıva kurban birerem. Kurban sene lazım dursa ünvan birerem. Türk övladı şehrin Bakı'dan Azeriyem. And olsun elinin canına heyderiyem. And olsun elinin canına heyderiyem. Heyder nece heyder tek odur sağ ikaz. Heydar necə heydar oldu ya ləvlərə sər Kimsə deyə bilməz əlinin bənzəriyəm And olsun əlinin canına heydəriyəm İlşən deyər eşq ilə əli mokəriyəm mən İlşən deyər eşq ilə əli mokəriyəm mən And olsun əlinin canına heydəriyəm And olsun əlinin canına heydəriyəm
به خدا دلبر دلهاست تعجب نکنید به خدا دلبر دلهاست تعجب نکنید به خدا شاهد و دنیاست تعجب نکنید آری او شافع فرداست تعجب نکنید همه هستی زهراست تعجب نکنید حضرت استاد بسیار بهره بردیم تا این لحظه از فرمایشاتتون اما حالا نام حضرت زهرا اومد و حضرت عالی هم در همون ابتدای فرمایشاتتون اشاره فرمودین که تمامی ائمه از جمله حضرت زهرا اشاره کردن به همین احتجاج امیرالمؤمنین به احتجاج کردن به همین حدیث غدیر و استدلال کردن برای مخالفین و در رد اونها این حدیث رو بیان کردن اگر بفرمایید و به فیض برسیم ببینیم این حضرت زهرا در چه جایی در همین منابع اومده که استدلال کردن و این حدیث رو ببینیم متشکر میشه
بله در رابطه با احتجاج حضرت صدیقه طاهره به حدیث قدیر باز هم در منابع شیعه ما داریم هم در منابع اهل سنت داریم ما ببینید در کتاب نصحت الحفاظ مال محمد ابن عمر اصفهانی مدینی هست متوفای 581 هست یعنی قبل از ابن تیمیه قبل از ابن حجر هست و تقریبا در قرن بعد از شیخ طوسی و کلینی بوده ایشون در این کتاب در صفحه 101 و 102 سخن حضرت صدیقه طاهره را که آمد در مسجد سخنرانی کرد من جمله سخنرانی هاش این بود انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خمن کنت مولا فعلی مولا آیا فراموش کردید قول پیغمبر را در قدیر خم فرمود من کنت مولا فعلی مولا خب خودشم میگه متفقن علیه محققش میگه یعنی از روایات متفقن علیه همه بر صحت این روایت اتفاق نظر دارد در کتاب مناقب الاسد الغالب ایشون هم باز ابن جزری همین روایت رو نقل می کند با سندهای مختلف در کتاب اسم المناقب باز همین روایت آمده از فاطمه بنت پیغمبر انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فعلی مولا این مال اهل سنت در کتاب‌های شیعه دلائل الامامه طبری که معاصر کلینی بوده محمد ابن جریر طبری شیعی ایشون هم میگه وقتی حضرت زهرا شنید که اینها اجماع کردن بر تصرف فدک و گرفتن برای شما عرض کنم خلافت امیر المؤمنین فرمود فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر خدای عالم بعد از قدیر خم برای کسی دیگه حجتی و عذری بهانه‌ای نگذاشت با بهابا عبارتهای مختلف نبی مکرم حدیث ولایت علی را تثبیت کرد من کنت مولا من کنت ولی فعلیون من کنت اولا بی نفسی فعلیون نمیدونم من کنت اولا بی فهازا ولیو با عبارت های مختلف از مردم سه شبان روز بیعت گرفت حتی زنها آمدن تشتی گذاشتن علی ابن ابی طالب دستش در تشت زنها آمدن بیعت کردن امهات المؤمنین بیعت کردن قضیه تبریکی که آمدن گفتن صحابه در رأسش خلیفه دوم بحث تاج گذاری که پیغمبر اکرمون عمامه
برای شما عرض کنم زیبا را بر سر امیرالمومنین. میان تمام در منابع شیعه و سنی هست این قضیه. مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصالش در جلد اول صفحه 173 میگه فقالت فاطمه زهرا فرمودن هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا، آیا پدرم در قدیر خم دیگه برای کسی عذری هم گذاشت؟
حجت رو کاملا تمام کرد.
تمام کرد. آخه ببینید این آقایان، من نمیدانم آدم چه کار بکند. این آقایانی که میگن اهل بیت، هیچ من صحابه، حالا انشاءالله من توفیق داشته باشم یک بحثی رو باز میکنم بعد از روایاتی که از ائمه ما داریم، از حضرت حالا امام امیر المومنین حضرت زهرا رو ما امشب گفتیم، حالا اگر توفیق داشته باشیم ما بقیه ائمه را هم که استدلال کردن به حدیث قدیر بیان میکنیم، بعد یک فصل جدیدی باز میکنیم که کم شاید به گوش مردم رسیده باشد. خود صحابه در سقیفه و بعد از سقیفه احتجاج کردن به قدیر و در خود سقیفه گفتن لا نبای و الا علیان، ما غیر از علی با کسی بیعت نمی کنیم. چرا؟ عاشق چشم ابروی علی بودن یا نه؟ اینها می دانستن بر این که خلیفه بهنگ علی ابن ابی طالبه.
در همون سقیفه ای که ادعای اجماع میشه دقیقا ما خلافش رو داریم میبینیم.
بله،
اینجور اومدن و صحبت.
بله، و کسانی که حتی ما ابن نویره وقتی میاد استدلال میکنه به ابوبکر در مسجد، یعنی واقعا حالا انشالله ما این رو من میخوانم برای بینندگان عزیز، واقعا آدم مبهوت میمانه. مالک ابن نویره یک برای شما عرض کنم سخنور نامی عصر پیغمبر، از طرف پیغمبر نماینده است در قومش برای گرفتن حقوق مردم، زکوات و غیره و توزیع بین فقرا، و اون سخنرانی کوبنده‌ای که داشت هیچ کس نتونست جواب مالک ابن نویره را میده. میگن ابوبکر به خالد گفت که خلاصه کارش رو تمام کن. حتی میگن رو همین قضیه بود خالد آمد حمله کرد، با این که پشت سر خالدم نماز خواندن مالک ابن نویره را کشت و سرش را زیر دیگ گذاشت، همون شب با زنش به زنش تجاوز کرد و غیره. اینها بریده آمده، سلمان آمده، نمیدانم ابوذر آمده، بابا هر کدامی از این صحابه‌ای که یک وجهی داشتن آمدن در مسجد پیغمبر به قدیر استدلال کردن. اینها کاملا واضح و روشنه، یعنی چیزی نیست که ما بتونیم اینها را مخفی کنیم در کنار و به قول آقای ذهبی میگه ما اینا رو باید بسوزانیم از بین ببریم تا مردم به صحابه بدبین نشن. و با این دیگه قول خود صحابه هست دیگه.
با این فرمایش حضرت عالی من کاملا یاد، یعنی مصداق بخوایم پیدا بکنیم برای همین آیه شریفه، اینکه لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، دقیقاً همین ها میشن دیگه.
بله دیگه،
کسی میخواد بشه غیر از اینها.
بله
بسیار عالی. سوالات زیادی مطرح شده از جانب بینندگان عزیز، از جمله این که پرسیدن که دلیل تخلف صحابه از دستور پیامبر چی بوده که حتی اصحاب بدر هم حضرت رو در اون جریان یاری نکردن و این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ توی صفحه اینستاگرام چنین سوالی مطرح شده.
ببینید این بحث رو ما قبلا هم داشتیم و انشالله شاید یک شب یا دو شب روی این قضیه ما مانور بدیم. اولا بر این که قضیه خلافت ابوبکر به تعبیر خود عزالدین ایجی به تفتازانی گوشتی برای شما عرض کنم قاضی عبدالجبار معتزلی و غیره با خلافت دو نفر منعقد شد، عمر ابن الخطاب و ابو عبیده جراح. و مخالفین از صحابه الی ماشاءالله، من نام شاید بالای 70 نفر از اینها را ثبت کردم که با خلافت ابوبکر مخالفت کردند و اینها بیعت نکردند. امیرالمومنین و بنی هاشم به اجمعهم
بیعت، یعنی اجماع بر خلافش بوده اصلا.
بله ببینید اینها
اینی که دارن میگن خب اینها تعدادی از اینها آمدن خواستن برن قیام بکنن، حالا من روایتشم من میخوانم که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود نه، اگر شما بخواید قیام کنید اینا جمعیتشون زیادتر از شما هست و اینها رفتن. برای شما عرض کنم قبیله اسلم را از اطراف مدینه که با انصار میانه خوشی نداشتن و عداوت داشتن آوردن. میگه قد تزایق بهم از سکک، قبیله اسلم وقتی وارد مدینه شدند یه کوچه های مدینه کشش اینها را نداشت. این تعبیری است که اهل سنت دارند، مثل مسعودی در اثبات الوصیه، آقای ابن طیبه دینوری در الامام و سیاسته، مرحوم شیخ مفید داره فی ایدی همل خشب، همه چماق به دست بودن، مردم را می آوردن برای بیعت، با هر کس بیعت نمی کرد سر کله او را با این چوب ها و با این شلاق ها مورد ضرب شتم قرار می دادن. خود خلیفه دوم میگه فلم ما رأیت و اسلم فعیقن تو بن نصر، وقتی دیدم قبیله اسلم آمد به یاره ما چیه؟ یقین کردم دیگه نصرت مال ما پیروز ما هستیم. خب وقتی به این شکلی دارن انجام میدهن و حتی از خود صحیح بخاری میگه آقا تعداد زیادی از مهاجرین و انصار مخالفت کردن با ما، یا خود عایشه میگه بعضی صحابه‌ای که منافقین هم هستن اینها با ابوبکر مخالفت کردن. اینها یکی دو مورد نیست که ما بخواهیم، انشاءالله من قول میدم به همین بیننده عزیز و بینندگان عزیز یک شب یا دو شب در رابطه با این موضوع که آیا مهاجرین و انصار با علی بیعت کردن، کمک کردن، کمک نکردن، چه بود قضیهش، اینه باید مفصل بحث کرد. من گمانم به همین اندازه این برادر عزیزم قانع بشه. و من یک جوابی نوشتم برای جناب آیت الله واعظ‌زاده خراسانی در مجله، برای شما عرض کنم، نهج البلاغه شماره 6، شوی فرمایشاتی داشتن در مجله نهج البلاغه 4 و 5، من در 6 جواب نوشتم به ایشون. در سایت ولی عصرم هست سخنی با آقای واعظ‌زاده خراسانی، من اونجا به این شبه مفصل جواب دادم. من از این عزیزم میخوام این جواب بنده را در اینترنت اگر بتونن مجله نهج البلاغه شماره 6 رو دانلود کنند، جواب بنده بیشون، یا در خود سایت ولی عصر تحت عنوان سخنی با واعظ‌زاده خراسانی، اونجا من مفصل
که جریان این کودتا چی بوده.
بله تمام قضایا را، من معتقدم اگر این عزیزم این مقاله رو همون 4-5 سطر اولش رو بخونه تا آخر نره، خلاصه
دست بردار نیست.
بله
بله بسیار خوب. سوال دیگه ای با سوی همین صفحه اینستاگرام بیان شده که چه شد که غدیر بعد از گذشت مدتی فراموش شد و همون عده‌ای که ممکن بود همون اول همراه با حضرت باشن اما بعد از اون ادامه ندادن و ولایت رو از دست دادن؟
ببینید بعد سر این هست که شما همونطوری که جوابی که من در همین سوال اول من دادم، اینها آمدن برای شما عرض کنم این قضیه رو آنچنان با زور و چماق و غیره تصرف کردند و بر مردم سوار شدند و به تعبیر حضرت آیت الله سبحانی مردم هنوز اون بلوغ آنچنانی را نداشتن که خود صحیح بخاری هم داره که عایشه سوال میکنه از پیغمبر اکرم آیا هجر اسماعیل جزء بیت هست یا نه، حضرت میفرماید بله. میگه چرا داخل نمی کنی؟ میگه که من میترسم قوم تو مرتد بشوند. ببینی؟
تعبیر.
بعد بزرگان برای شما عرض کنم دارن برای اینکه هنوز اسلام در روح مسلمان ها خوب نفوذ نکرده بود و مردم هم نگاه میکردن به رئیس قبیله، رئیس قبیله هر حرفی میزد نام تابع اون بود هر حرفی رئیس قبیله میزد را رؤسای قبائل رو اینها برای شما عرض کنم، یا با تهدید یا برایشان با تطمیع یا با کشت و کشتاری که به نام به قول ارتداد و جنگ ردهی که انجام دادن، تعداد زیادی از مسلمان هایی که با اینا مخالف بودن کشتن. شما بینید با صدیقه طاهره اینا چیکار کردن؟ چیکار کردن با صدیقه طاهره؟ دیگه تنها یادگار پیغمبر بود دیگه، تنها یادگار پیغمبر بود. که خود ابن تیمیه حرانی در منهاج السنه جلد چهارم صفحه برای شما عرض کنم اگر اشتباه نکنم 322 میگه کبس البیت، به زور وارد خانه حضرت زهرا شدن. بله طبری در تاریخش به همین شکل داره، سمعانی در انصابش به همین شکل داره، غیره داره. هجوم آوردن خانه حضرت زهرا، با آتش کشیدن و اون مسائل رو بار آوردن.
وقتی که زردانه رسول الله رو اینجور برخورد میکنن،
برخورد میکنن دیگه بحث حدیث قدیر. حالا در این قضايا من اجازه بدید من یک نکته به ذهنم آمد که برای این عزیزمون مطرح بکنم، که اگر من در این فایل داشته باشم، بله، خوف صحابه تا برای شما عرض کنم. ببینید
اینکه این کودتا انجام شده و
اینها برای شما عرض کنم جرأت نمی کردن فضائل علی را مطرح بکنن. تاریخ طبری هست، ببینید، متوفای 310 هم هست،
الحمدلله همه اینها مستند و بله. همون آن هم استفاده میکنید.
میگه برای شما عرض کنم در رابطه با سعسعت ابن سوهان هست، مغیره سعسعت ابن سوهان رو احضار میکنه و میگه آی سعسعت و ایاک ان یبلغنی انک انک تظهر شیئا فی فضل علی علانیتا، مبادا من بشنوم که فضائل علی را علنا مطرح کردی ها، من از تو عالمتر هستم به فضائل علی. خب ببینید، ولی اگر میخوای بری تو منازلتون سری در رابطه با فضائل علی مطرح کنی، مغیره متوفای 50 هست، سعسعه متوفای 56، سعید ابن جبیر هست، سوال میکنن ازش در رابطه با آیا پرچمدار پیغمبر در جنگ ها کی بوده؟ میگه آقا من جرات نمی کنم بگم، چون اگر بگم حجاج خانه من رو ویران میکنه و من رو بیچاره میکنه. بفرمایید، این هم کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 147 حدیث 46-65 و همچنین حسن بصری از بنیانگذاران خلافت اموی هست. راوی میگه از حسن بصری سوال کردم در رابطه با بعضی از مسائل علی بن ابی طالب که شما پیغمبر رو درک نکردی، میگه قال رسول الله، قال رسول الله. میگه بابا من هر وقت میخوام بگم قال رسول الله، بدانید مرادم علی بن ابی طالبه، چون نمیتونم اسم علی را بیارم، اسم علی را میتونم بیارم، نسبت میدم به پیغمبر. اوزائی و زهری، میگه آقا من جرأت نمی کنیم از ترس بنی امیه فضائل علی را مطرح بکنیم. راوی میگه من شب خواب دیدم، خواب بودم، دیدم دو نفر دارن میان، یک نفر سوال کرد اینی که پشت سرتی که دانستم امیرالمومنینه، ولی جرأت نکردم بگم علی، ترسیدم به من بگن این رافضیه. حتی در خواب اینها جرأت نمی کردن در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح بکنن، اینها جرأت نمی کردن از حدیث قدیر سخنی بگویند. حتی احمد ابن حنبل با اون عظمتش سوال میکنن من کنت مولا فعلیون مولا چی دلاله، بگه لا تکلم فی هازا، در این زمینه حرف نزن، ول کن این حدیث را، دل حدیث کما جا.
و ابن ابی عاصم میگه روایت صحیحیه. عبدالله ابن علا نسبت به زهری خیلی عجیبه. زهری که متوفای 124 بازشون از بنیانگذاران و تقویت کنندگان حکومت امویه، میگه من یک دفعه دیدم تو یک مجلسی زهری در رابطه با حدیث قدیر حرف میزنه. گفتم آقای زهری لا تو حدث بها از شام، از حدیث قدیر در شام حرف نزن. و انت تسمع ملع اون زهی که سب علیگین، تو داری بالای منبر دارن علی را ناسزا میگن، لن میکنن، تو داری در رابطه با فضائل علی حدیث قدیر حرف میزنی. میگه زهری به من گفت والله در نزد من از فضائل علی به قدری روایت دارم، اگر بگویم لگوتل تو، من خواهم کشت. و همچنین زید ابن ارقمه جرأت نمی کند از حدیث قدیر سوال می کند در دوران بنی امیه چیزی بیاد بگه.
ببینید
حتی من یکی از روات حال دارم دیگه، چون دیگه وقت داره میگذره من نمیتونم. میگه آقا من از خدام هست به من فرصت بدن صبح تا ظهر برم بالای منبر احادیث علی را بگویم، بعد ظهر بیارن منو قطعه قطعه کنن، سرم را ببرن، حاضرم، ولی من اجازه نمیدن.
عجب چه خفقانی ایجاد کردن برای
این خفقانی که ایجاد کردن. آقا انتظار داره که حدیث قدیر چیز فضائل علی را برای شما عرض کنم، چیز نمیکنه. ابن حجر عسقلانی میگه لوسم بن امیه به مولود اسمه علیین قتلو، اگر میشنن یک کسی اسم بچهش علی گذاشته میکشتنش. اون وقت بیان حدیث قدیر رو مطرح کن، حدیث برای شما مثلا ولایت امیرالمومنین رو مطرح بکنن. اینها
بسیار عالی. بله واقعا جای تعجب داشت طرف مقابلش. بسیار عالی. خوب سوال دیگه ای که باز پرسیدن اینه که حالا به صورت بسیار مختصر با توجه به محدودیت وقتی که هست، اینه که چرا با وجود اینکه حکومت تکلیف بر حضرت امیرالمؤمنین بود، وقتی مردم به سوی ایشان آمدند اعتنایی نکردند؟
ببینید من خیلی خلاصه بگم، این برای شما عرض کنم در نامه ششم نهج البلاغه این قضیه آمده که امیرالمؤمنین وقتی میان بیعت میکنن، میان بیعت میخوان بکنن با علی به شرط اینکه عمل کند علی به سنت پیغمبر و سیره شیخین. امیرالمؤمنین میگه من اگر بخواهم خلافت رو بپذیرم حرف احدی را نمیپذیرم، من فقط به کتاب الله و سنت پیغمبر عمل میکنم. حالا چون فرصت نیست من تصاویرش رو الان دیگه من نمیتونم برای این عزیزم بگم، و ما مطالب متعددی در این زمینه داریم، جوابهای متعددی هم به این نامه ششم نهج البلاغه ما برای شما عرض کنم دادیم. در خود سایت ولی عصرم اونجا ما مفصل به این قضیه جواب دادیم که برای شما عرض کنم که حضرت فرمود که برید اگر چنانچه کسی را بهتر از من میشناسید برید برای شما عرض کنم انتخاب بکنید. من نیستم، اگر من بخوام خلافت رو بپذیرم
با شرایط خودم
میپذیرم، نه اون شرایطی که شما دارید میگید. خب طلحه و زبیر رفتن باغ میخوان با علی بیعت کنن. علی ما بیعت میکنیم ولی شرط اینکه خلاصه یک نصیبی هم برای ما باشه ها، یه مسئولیتی حکومتی هم به ما بدید. علی میفرماید ولم یکن بیعتی الا فی المسجد، من در مسجد باید بیعت بگیرم از مردم، مخفیانه من مخفی کاری من ندارم. من ولذا روی این جهت اینها کاملا واضح و روشن هست. حالا این رو من اتفاقا در همون نامه‌ای هم که جواب جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی رو دادم اونجا هم به این قضیه مفصل پرداختم که انشاءالله اونجا هم دوستان عزیز میتونن برن ببینن که این البته این چیز رو من دعونی والتمس و غیری من نامه ششم عرض کردم، این خطبه 91 نهج البلاغه هست که عزیزمون آورده بودن
بله، اینجا که آیا اراده مردم چه هست؟ اینها که حضرت امیر دعونی والتمس و غیره، فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول و ان الافاق قد اقامت. من دارم میبینم جامعه عوض شده و مردم یک توقعی از من دارند و من نمیتوانم توقع مردم را برآورده کنم. و علمو انی این عجبتکم، بدانید اگر من بخوام خلافت رو بپذیرم، رکبتو بکم ما اعلم، اونطوری که من علی از اسلام و کتاب خدا سنت پیغمبر فهمیدم عمل میکنم. ولم اسق الى قول القائل و اتب العاتب، من به حرف احدی گوش نمیکنم. و این ترکتمونی فانکه، نه، اگر شما میخواهید کسی بیاد به خلافت شیخین عمل بکنه، برید هر کس رو انتخاب کرده، منم مثل شماها هستم، همان گونه ای که در خلافت این ستا عمل کردم برخوردم بود، با اینها هم برخورد میکنم و من از شما بهتر هر شنوی هم خواهم داشت. ولی اگر من مسئولیت بپذیرم، این طوری نیست که شما برای من بیاید تعیین تکلیف بکنید، من خودم تکلیف خودم را بهتر از هر کسی میدانم. بله
و بله، سوالات متعدد دیگه هم پرسیده شده، اما با توجه به اینکه نزدیک دو سه دقیقه فقط فرصت داریم، یکی از سوالات این بود که حالا حسن ختام برنامه هم باشه، یک اشاره‌ای هم فرمودین در جلسه قبل به این مطلب، پرسیدن که آیا اهل بیت هم روز غدیر خم رو روز عید می‌دانستند؟
برای شما عرض کنم در این رابطه، اجازه بدید من این روایت آقا امام صادق سلام الله علیه را برای عزیزان و امام رضا را بخوانم. امام رضا می فرماید والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم به حقیقته لصافحتهم الملائکه في كل يوم عشر مرات. قسم به خدا اگر مردم فضیلت روز غدیر را درک می کردن و می شناختن، ملائکه هر روز با اونها 2 مرتبه 10 مرتبه مصافحه می کرد. بعد جالب این هست که برای شما عرض کنم علی ابن حسن ابن فضال از فقهای بزرگ فتحیه هست، میگه من چند بار رفتم برای شما عرض کنم بیش از 50 بار به سوی برای شما عرض کنم من با پدرم حسن ابن جمع رفتیم پیش احمد ابن محمد و احمد ابن محمد ایسا باشد رئیس القمیین و این رو سوال کردیم و شنیدیم. تهذیب که از کتب اربعه است، جلد 6 صفحه 24، مصباح المتهجد شیخ طوسی جلد 2، حالا صفحش الان من فراموش کردم، اقبال سید ابن طاووس جلد 2 صفحه 269، وسائل شیعه جلد 4 صفحه 189، جواهر الکرام صاحب جواهر جلد 20 صفحه 95. امام صادق گفت و هو عید الله الاکبر، نه عید ما اهل بیت، عید خدا هست، اونم بزرگترین عید الله. میگه نه تنها ما بعث الله عز وجل نبیا الا و تعید فی هذا اليوم، خدا هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرده مگر اینکه روز غدیر را عید گرفته. و عرف حرمته و اسمه فی السماء یوم العهد. اینها برای شما عرض کنم روایات متعدد ما داریم برای شما عرض کنم از اهل سنت. حسکانی در شواهد تنزیل میگه روز 18 ذی‌الحجه عید الله الاکبر است، ما طلعت علیه شمس فی یوم افضل عند الله من، آفتابی بر هیچ روزی افضل از عید غدیر نتابیده است. باز شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه از آقا امام صادق از رسول اکرم میفرد یوم غدیر خم افضل و اعیاد امتی، که من شب اولم این روایت رو خواندم، افضل اعیاد امت عید امت من، برای شما عرض کنم عید غدیر خم هست. ما در این زمینه الا ماشاءالله، حالا روایات اهل بیت رو که من خواندم استدلال کردن به غدیر از خود آقا امام مجتبی تا حضرت ولی عصر،
اونجا روشن میشه که یه دغدغه ائمه علیهم السلام در طول زندگیشون بحث احیای قدیر بوده و اینا فراموش نکردن قدیر را.
شاید که بتونیم موفق باشیم در این مسیر با رهنمونهای حضرت عالی. و متاسفانه نشد بیشتر بهره ببریم از محضرتون و خیلی استفاده کردیم کامل و جامع فرمودین. انشالله بینندگان عزیز هر شب تا خود عید سعید قدیر خم انشالله رأس ساعت 9:30 در خدمت شما هستیم و میهمان دیدگان شما خواهیم بود با برنامه افضل الاعیاد. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی در، به جز او ز زخم دلها ننهد کسی دوایی، تو به کار خیش مانی در رحمت علی در، به جزو به دخم دلها ننهد کسی دوار. مولا مولا مدد یا مینگر، مولا مولا مدد یا مینگر، مولا مولا مدد یا مینگر، مولا مولا مدد یا مینگر، مولا مولا مدد یا مینگر، مولا مولا مدد یا مینگر، مولا مولا مدد یا مینگر.